به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنیم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، همراهان همیشگی برنامه کانون مهر. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. امیدوارم هر کجا هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید حالتون خوب، اوقات به کام و انشالله که در حال سپری کردن لحظات بسیار خوبی در کنار خانواده خودتون باشید. بسیار خوشحالیم که یک بار دیگه این برنامه این افتخار رو ما داد تا در قاب نگاه شما عزیزان بنشینیم و امید داریم که مثل همیشه این نگاه معتبر و محترم رو تا پایان به ما هدیه بدید و همراه ما بمونید. چند برنامه ای هست در رابطه با موضوع این که چطور باید با همسر و فرزندان خودمون رفتار بکنیم صحبت میکنیم. تا برنامه قبلی بحث جدید رو آغاز کردیم که در این مسیر چگونه رفتار کردن دنبال تشابه باشیم یا تفاهم، و در رابطه با این موضوع بحث رو آغاز کردیم که قرار شد در این برنامه همچنان ادامه بدیم و مثل همیشه از صحبت‌های ارزشمند استاد گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی بهره‌مند بشیم که دعوت میکنم همراه ما باشید با این گفتگو. استاد سلام، وقت شما بخیر، در خدمت ما هستیم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاءالله خداوند طول عمر با عزت و سلامتی کامل به همشون مرحمت کنه.
انشالله. استاد دنبال این سوال بودیم که تشابه بهتر است یا تفاهم؟
بله.
در خدمت هست.
عرض شد که تشابه ممکن نیست و اگرم باشه درست نیست. چرا که خود شاکله بدن آدم ها ممکنه از نظر ظاهری مثل هم باشه، ولی نوع خصوصیت حتی جسمی ما متفاوته، نمیتونه عین هم بشینیم، عین هم صحبت کنیم، عین هم بخندیم. شما حساب کنی حتی لبخندهای آدم ها با هم متفاوته. عین هم در حقیقت لباسمون رو انتخاب بکنیم، یعنی تو نظر عاطفی رنگ لباس بر حسب نوع علایق انسان ها شکل میگیره. بنابراین تشابه یه چیزی است که در یه درصد بسیار بسیار اندکی میتونه اتفاق بیفته. پس راهکار چیه؟ میگن تفاهمه. اگر تفاهم باشه تفاوت‌ها زیبایی بخشه. تفاهم اگر باشه تفاوت‌ها تکامل دهنده است. مثل میمونه که یکی از اعضای خانواده فرض فرمایید که تو بحث مثلا علمی تو موضوع خاصی وارده، فرض پزشکه، اون یکی توی بحث علمی دیگری وارده، فرض فرمایی متخصص تغذیه است، او از نظر جسمی از نظر خوراک به هم دیگه میتونن اعضای خانواده رو کمک بکنن، به همی زن و شوهر فرض کنیم یکیشون فرض فرمایی پزشک قلبه یا پزشک فرض فرمایید مغز و اعصابه، او یکی نه بحث تخصص تغذیه رو داره، یا نه یکی بحث تخصص فرض فرمی ورزش رو داره. ببینید این نوع تفاوت‌های علمیشون برای اونها اگر تفاهم داشته باشن مایه تکامله.
بله.
تو بحث رفتار هم همینطوره. آدم‌ها اگر تفاوت‌ها رو بتونن به تفاهم برسونن میتونن در سایه تجربه‌هاشون که متفاوته، در سایه میزان علایقشون که متفاوته، میزان اراده هاشون که متفاوته، بیان واقعا به هم دیگه کمک بکنن اینجا. بعد اون موقع اگر تفاهم بخشی باشه درگیری کمتر میشه، یا نمیشه یا کمتره، ولی تو تشابه رسیدن همش درگیریه. نمیشه واقعا من بگم حضرت علی مثل من فکر بکنی از نظر فرض فرمایید لباس خریدن، شما هم همینطور از من اینطوری بخوای. خب نمیشه. چرا؟ همچنان که الان رنگ لباسمون با هم متفاوته.
هلی.
یه نمونه شه. چه بسا عطری که از مردم میخرن، یا مثال خیلی ساده یا ولی واقعا خیلی نکته داره. حالا اتکلون عطر هرچی بستگی به افراد داره دیگه. خب یه نوعی بوی میپسندن یه بوی دیگه میپسندن. اصلا تا غذا خوردن یکی فرض فرمایید که مثلا مثال میزنم آبگوشت رو دوست داره، یکی اصلا نمیدونه چی هست، اصلا فرهنگش اینه، اصلا نخورده تو زندگیشون، واقعا نخورده، نمیدونه، یک کشوری اصلا این چیزا ندیده. یا فرض فرمایید یکی در یه نوع غذایی پر روغن دوست داره یکی نه، یکی پر نمک دوست داره یکی نه. اینا در حقیقت تفاوته. تفاوت مایه اختلاف نباید بشه، مایه درگیری نباید بشه، که عرض کردم باید به تفاهم برسیم.
استاد میتونم درخواست بکنم در رابطه با فرق بین در واقع تفاوت و تضاد در رابطه با اینم صحبت بکنید که اینم بله. مشخص بشه.
تفاوت معمولا هر چیزی در جای خودش ارزش خودش رو حفظ میکنه ولی به اون یکی تنه نمیزنه، به تعبیری تخریب نمیکنه، حذف نمیکنه. تضاد یه مقداری تو دلش حذف کردن هست، یعنی میخواد خودش رو اثبات کنه
با تخریب دیگری.
مثل آدم هاست. بعضی از آدم ها وقتی که توان فرض فرمید خودنمایی در سایه علمشون، در سایه تجربهشون، در سایه توانمندیاشون ندارن، روی میارن به تضاد. مثلا خانم یا آقا یکیشون نمیتونه خودش رو اثبات کنه در مسائل مدیریت خونه، او یکی رو متهم میکنه که تو بلد نیستی، تو سواد نداری، تو علم نداری. این یعنی ناتوانی خودش. آدمی که توانمنده به تفاهم بیشتر میرسه. آدمی که ناتوانه میگن مثل خروس جنگیه، پرش داره، میپره به طرف مقابل. لذا وقتی میگن این دوتا نپختن، این زن و شوهر فرض فرمایید میگن نپختن، زود درگیری کلام پیدا میکنن، معنیش اینه که در حقیقت اون علم رو نداره. انسان هر چه آگاهیش بیشتر میشه، توانمندی به تفاهم رسیدنش بیشتره. تضاد در سایه نقصه. مثل اینجا بگیم نقصش مثل چی میشه؟ مثل کمبود اطلاعاتشه، کمبود معلوماتشه. لذا اون موقع دوست داره با متلک پراکنی، با خدای ناکرده حرف زشت زدن، خدای تحقیر کردن، طرف مقابلش رو یا فرزندش رو، فرق نمی کنه، میخواد سر جاش بنشونه به تایی. نمیشه. تا یه مقطعی ممکنه اثر کنه ولی به مرور زمان نمیشه. این میشه تضاد. تضاد در حقیقت با تفاوت فرقش در این هستش که معیار داره تفاهم، تفاوت، ولی تضاد معیار نداره. معنی بخشی داره در تفاوت ولی در تضاد نیست. استقلال حمایتی و پایداری داره در تفاوت ولی در تضاد نیست. تضاد عرض کردم، مثالی که زدم دقیقا مثل همین است که دقیقا کسی نمیتونه با یک کسی سازگاری پیدا بکنه، دستمایش چیزای دیگه قرار میده، یکم چه حالتی را پیدا میکنه، حذف میکنه. مثلا میگن تضاد از ضد میاد دیگه. مثلا میگن که آب شکر را در خودش حل میکنه، ضد همه. یا سرکه فرض کنیم اثر را داره حذف میکنه، در خودش حل میکنه، ضد همه. یا مثالای دیگه هم میزنن، حالا شاید بعضیا قبول نداشته باشن ولی ضرور مسئله قدیمی بود. مثلا میگفتن که شما اگر عسل بخوری، خربوزه بخوری، دل درد شدید میگیری، ممکنه تا حد مرگ بره آدم. چرا؟ چون ضد همه. ببینید، یا مثلا میگن ماست رو بلافاصله باهاش شیر گرم شده میل نکنید، چون میخوان همدیگه را دفع کنن یا جذب بکنن. تو جذب چون مایه به اصطلاح در هم تنیدگی درش نیست، که اصطلاحاً بهش میگن مایه پنیر یا مایه نمیدونم چیز دیگه که الان نیست، حالت تضاد پیدا میکنن، دل درد میگیره آدم. دقیقاً تو خوراکی ها هست، تو بحث رنگ ها هست که تضاد رنگ ها پیش میاره و حذف میکنه رنگ اصلی رو، تو بحث گفتار هست، تو بحث همه چی هست. پس اونها ببین تفاوت دارن. حالا پس ما یه تشابه داریم، یه تفاوت. گفتیم تفاوت در حقیقت به تفاهم برسونیم. ما نمیگیم هیچ موقع همه آدم ها شکل هم بشن، شکل هم بپوشن، شکل هم بخورن، شکل هم بشینن. نه، این نه عقلانیه، نه با وجود انسان سازگاری داره، نه با فطرت انسان سازگاری داره. اصلا خود خدا فرموده من شما رو متفاوت آفریدم از نظر رنگ پوست،
بله،
از نظر زبان، از نظر نوع علایق، از نظر ببینید خود انسان اصلا خلقتش از ناحیه خالقش بیان شده که تفاوت هست، اما تفاوت به معنای این نیست که درگیر بشن، تشابه هم نمیشه و اینطور بگه نخیر همه سرخ پوستا و زرد پوستا بشن سفید پوست و الا غیر، نمیشه که همه سیاه پوستا و سرخ پوستا همشون بشن سفید پوست، نمیشه. اما خوبیش اینه در این حال تفاوت رنگ ها، سفید پوستا، زرد پوستا، سیاه پوستا، سرخ پوستا، نمیدونم چیا، همه در یه جا زندگی بکنن با احترام به هم، در کنار هم، بیاری هم، با کمک هم لذت هم ببرن.
بله.
خب اگر بخوایم واقعا خانوادهمون طوری باش رفتار کنیم، یعنی با همسر و فرزندان طوری رفتار کنیم که به تفاهم برسیم، معیارهایی به ما دادن. ما یک آیه‌ای داریم بسیار پرمعنی و پرمغزه، چون این آیه نمیشه اینقدر پرمغزه در یه جلسه تمامش کرد، من فقط الان آدرس آیه رو میدم، یه مقدمه بسیار طولانی تحت عنوان خصوصیات خانواده های به اصطلاح متعادلی که به تفاهم میرسن عرض بکنم، تا برسیم انشالله توی جلسه دیگر در ذیل این آیه که امام صادق علیه السلام راهنماییه که فرموده وظیفه خانواده ها چی هست به اون برسیم. چون اگه به همین الان بگم بله این آیه امام صادق هم چی فرموده، یه مقداری ظلم میکنیم به مفاهیم آیه، چون خیلی دقیقه. سوره تحریم آیه 6 قو انفسکم و اهلیکم نارا که هستش، بسیار نکات ظریف کاربردی و کاملا پایدار در وجودش هست. امام صادق علیه السلام 4 مأموریت در فهم این آیه مطلب فرموده. اون 4 به اصطلاح مأموریت حضرت صادق علیه السلام که در فهم این آیه هست نگرش می‌دارم تا این مطالب رو که تحت عنوان خصوصیاتی که باید بهش پردازیم، این خصوصیات اول عرض بکنم، بعد به اون آیه میرسیم که چقدر زیبا تمام این خصوصیات تو اون وجود هستش و چطوری اون در حقیقت دستور امام صادق علیه السلام میتونیم در 4 جمله کوتاه تو زندگیمون نسل عین کارمون قرار بدیم، در شیوه های برخورد، چگونگی برخورد، یا بهتر بگیم در شیوه ها و چگونگی رفتارمون با همسر و فرزندان ازش انشالله استفاده کنیم. خب من به صورت 1-2-3 بشمارم که شاید دوستانی بخوان بروش بعضی از مطالبش فکر بکنن، خودشون آیاتش پیدا بکنن، چون همه این که عرض میکنم آیه روایت هستش، هیچ کدومش از این موجود توپا به نام انسان نیست، از نوعی خداست.
درست.
پس خیلی نکته های پایداری هستن، فقط کار میخواد. خب اون خصوصیات چیه که اگر توجه بهش بکنیم میشه تفاهم، میشه همکاری، دیگه کار به تشابه ها که نداریم انظر ضعفش، بلکه قوتش هم میدیم. اتفاقا میگیم شما که فرض فرمایید تو نقاشی خیلی خوب هستید بیشتر کار کن، من مثلا فرض فرمایید تو شعر کار میکنم، بعد به همدیگه کمک کنیم. من در توجه به اشعار به شما میدم که نقاشیش بکنی، از اتاری نقاشیش رو در فهم اشعار به من کمک میکنی.
بله.
یعنی اینجا در حقیقت اگر تفاوت در کار هنری هست، اگر تفاوت در کار علمی هست، اگر تفاوت در یا چیزی هست، کمک به همدیگه میکنیم تا در حقیقت به جایگاهی برسه.
مثل خب. تکه های یک پازل که درست شبیه هم نیستن ولی مکمل هم هستن،
مکمل هم میشن و یک تصویری که میخوایم اتفاق میفته برای ما نشان میده.
بله.
یا یه نوشته‌ای که میخوایم برای ما نشان میده. خب یکیش اینه که تمام افراد خانواده میگه که اینا خصوصیتش اینه که قابل احترام برای هم هستن، اونه که به تفاهم فکر میکنن، توجه دارن که احترام اعضای خانواده سوره اسرای 70 که این تکریم شرط اصلی انسانیه. چرا؟ میخواد یاد بگیرن این خانواده که بیرون از منزلم که رفتن به هیچ کسی بیادبی نکنن، بی احترامی نکنن، تحقیر نکنن. چرا؟ چون آدمایی که تحقیر میکنن حتما خودشون حقیرن، حتما ها، ظرفیت نداره، دریا دل نیست، قوی نیست، ببینید قوی نیست. اونو ائمه نگاه بکنید، وقتی که یه کسی بی احترامی بهشون میکنه چقدر زیبا جواب میدن. خدای رحمت کنه مرجع عالی مقام مرحوم آیت الله عظمی آصف لواسن اصفهانی، مرجع بزرگ، یه کسی نامه‌ای بنویسه بی احترامی بهش میکنه، مینویسه ای من ناچارم عذرخواهی میکنم چون نامخوام، میگم تا چه حد بی ادبی، ولی چجور جواب میده؟ میفرماید که بنویسه براش که ای سگ پسر سگ، یعنی تا این حد توهین. حضرت آیت الله عظمی آصف لواسن اصفهانی میفرماد که سلام علیکم، شما مطمئنن انسانید، ولی من بهتون بگم که هیچ شباهتی به سگ ندارم، چرا که او دو تا گوشش درازه، من نه، او چهار دست و پا را میره، من با دو پا، او پشم داره برای گرمایش و سرمایشش، ولی من لباس میپوشم. در هر صورت خدا انشاءالله بر توفیقات شما چنین و چنین دعا براش میکنه. او باز بیادبی میکنه، ادامه میده، سوال میکنه که این تا کجا پیش میره؟ ولی میخوام اینا الگو هم برای ما که ظرفیت داشته باشه، عالم باشه. حتی آدمی هم که بهش توهین کرده توهین نمیکنه، آگاه باشه. این طوریه، این تیپ آدم ها محور اقتدارن، این تیپ آدم ها در حقیقت مقاوم سازن، خودشون مقاومن، مقاوم سازم هستن.
روح بزرگی هم،
روح بزرگ یعنی همین. می نویسد که آقا سوالم اینه که مدفوع ترشه یا شیرینه؟ ببینید میخواسته تحریک بکنه. ایشون در جواب فرماید که سوال شما ممکنه برای خودتون ارزشمند باشه، لکن تا به حال از کسی نشنیدم که آزمایش کرده باشه ببینه مزه اون چطوریست، و چون بی اطلاع هستن نمیتونم پاسخ شما را بدم. ببینید چون بی اطلاع هستن نمیتونم پاسخ، نمیتونه بهش بگه چرا چنین، حرف چیه، اون حرف زشته، نمیدونم چی چیه، اون چیز دیگه دنبال میکرده، البته بعدم خودش گفته. میبینه هرچه که سوالای زشت میپرسه، هرچه نسبتهای زشت به این بزرگوار میده، به عنوان سگ خطابش میکنه و فرزند سگ تا این حد. ایشون با کمال بزرگواری جواب میده بدون عصبیت، بدون این که فحاشی بهش بکنه. این میاد توبه میکنه،
درست،
و میره به، در حقیقت راه زیادی هم داشته، حرم حضرت امیر علی علیه السلام. دو شبانه روز گریه میکنه، از حضرت کمک میخواد، از خدا بخواد توبهش پذیرفته بشه. و بعد میگن که چرا اینطور میکنی؟ میگن که بله، قصه از این قرار، من میخواستم این عالم جلیل القدر رو اذیت کنم. ببینید میفرمایه تمام افراد خانواده قابل احترامن، لذا از راه احترام با هم دیگه برخورد میکنن. برای این استش که تربیت خانواده اینطوری شکل بگیره، انسانهای قوی، عرض کردم انسانهای قوی، انسانهایی که سبک باشن، انسانهایی که ضعیف باشن، اینا نمیتونن، کلامشون در اختیار خودشون یا نیست، یا اگر باشه حالت شیطنت معابانه داره، زشتی ها دیگر دنبال میکنه. که 20 آیه رو قبلا محضر بیننده‌های عزیز عرض کردیم، 20 آیه رو. دو، همه اعضای خانواده صلاحیت اظهار نظر پیدا میکنن و میتونن در ارتباط با مشکلات خود و مشکلات دیگران اظهار نظر کنن. این اجازه بهشون داده میشه. چرا؟ چون میگن که هر کسی نظری داره، بنا نیست همه نظر یک نفر رو گوش کنن، تشابه ممنوع. بیاین با هم، خب اگه بناست به تفاهم برسیم، باید اینجا رشد بکنه، یاد بگیره، قوی بشه، آروم آروم آب دیده بشه. میگن که در حقیقه آهن وقتی تو کوره میره پخته میشه. انسان وقتی که توی این بحث های درست و نادرست قرار میگیره، تحلیل میشه، رد میشه، تایید میشه، پخته میشه. یه نوع کوره سرد و گرمیه، یه نوع کوره باید نبایده.
بله.
مثل آهن آب دیدش میکنه، پختش میکنه. لذا خانواده این خانواده ای هستش که هیچ موقع اظهار نظر افراد نمیگن تو بچه ای به بچه، یا نمیگه تو بی اطلاعی، تو بی سوادی. نه، هر کس به اندازه خودش اطلاعات داره. اینطوری خانواده قابل احترامه. ممکنه یکیش کلاس دوم ابتدایی باشه، یکیش دکترا باشه، یعنی پدر مثلا یا مادر اون هم بچه، ولی بهش نمیگه تو هنوز دوم ابتدایی هستید و بچه اید، حرف نزن. نه، میگه که پدر، مادر، بچه یک ضلع مثلثی هستن تو خونه، با هم حرف میزنن تا پخته بشن. سه، همه افراد خانواده حق دارن در تصمیماتی که میخواد گرفته بشه در حقیقت هم اظهار نظر کنن، شرکت کنن و دخالت بکنن تا پخته بشن. چرا؟ چون در حقیقت اینها بناس اون تضادهایی که فرمودید بشناسن، تشابهات را بشناسن و بعد بگن ما تو تشابه که نمیتونیم تابع باشیم، تضادم که نمیتونیم تابع. پس رای چیه؟ تفاهمه. رای تفاهم کجاست؟ به یه تصمیمی برسیم که بالاخره همه باید قبول داشته باشن دیگه، این میشه تفاهم. فرض کنیم میخوان مثلا مسافرت برن، یکیش میگه من میرم مشهد مقدس، یکی میگه خیر من تفریح فلانجا میرم. خب باید به تفاهم برسن چه کار کنن؟ هر دوش برن؟ یکیش برن؟ اگهش برن کدوم برن؟ خب اینجا تضاده رو باید بذارش کنار. چجوری؟ با دعوا که نمیشه، با احترام باید بشه. لذا این پختگی میخواد. راه پختگی اینه که در یه خانواده اینچینی دیدید، بعضی از مردم میگن این تو خانواده بزرگ شده، آدم عاقلیه. قدیمی ها بعضی از کلماتشون واقعا حکیمیان است، واقعا این تو خانواده بزرگ شده. خانواده بزرگ شده معنی این نیست که فرض فرمایید اگر خانواده بزرگ نشده تک تک یه جای بزرگ شده، نه، منظورشون اینه، مفهومیه.
یا سر سفره بزرگ شده.
بله، یا سر سفره بزرگ، معنیش اینه. نه اینکه یکی سر، فرض کنیم که آهن بزرگ شده باشه، غذا خورده باشه، بالاخره همه سر سفره غذا خوردن. اینکه سر سفره بزرگ شده معنای مفهومیشه، به تعبیری تحلیل محتواییه نه تحلیل توصیفی. محتواییه نه توصیفی. بله. ببین اینه، اینه که در حقیقت داره میاد میگه که یه همچی جایی، یعنی در یک موقعیت این چنینی که با هم همراهی میکنن تا آرام آرام پرورش پیدا بکنن، به یه تعادل، به یه آرامش، به یک رفتار خوشبینانه برسن، در این حالی که تفاوتایی مثلا را ما رفتن، فرض کنی هم مسافرت، یکیش میگه که مثلا فرض فرمایید من ساعت 2 میرم مثلا اینجا میگن استخرش، خب یه شنا میرم، اون یکی میگه خب من میخوابم، اشکالی نداره، قرار این که با هم خوش بگذرونن، قرار نیست که زهرمار بشه برایشون، به قول خودشون که همدیگه را اذیت بکنن. خدا اینا کرده بگه نه خیر، تو هم باید با من بیاید شنا. نه من خوابم میاد. تو یکی نه تو باید بخوابی. نه آقا من خواب نمیخوام، برم شنا مثلا. چهارم، روش عقلانی در کلیه شؤون زندگی اینها نفوذ داره. این جالبش اینجاست، یعنی همشون تبعیت میکنن از روش های عقلانی. پنجم، همکاری اساس زندگی و فعالیتشونه، یعنی خانواده بر اساس همکاری زندگیشون شکل میگیره، بر اساس همراهی و همکاری تصمیم میگیرن. ششم، با خانواده همسر تفاهم همه جانبه دارن. این خیلی مهمه. یعنی چی تفاهم همه جانبه؟ یعنی اینطور نیست فرض فرمایید در ارتباط فرد نوع لباس با هم تفاهم دارن، یا نوع مهمونی دادن با هم تفاهم دادن. نه، اینا تلاش میکنن مثلا ضعف‌های خانواده همدیگه رو روش کار نکنن، اصلا به تعبیری حمله ای نداشته باشن، به تعبیری مایه نگرانیشون نشه.
درست.
اگر میتونن ضعف‌های خانواده همسر رو برطرف بکنن که چه بهتر، اگر نه محل دعوا نیست، محل تیک انداختن نیست، محل متلک انداختن نیست،
تمسخر
نیست. بس اینه، یعنی در حقیقت با خانواده همسر این خانواده خودش نکات مثبتش رو قبول داره، نکات منفیش رو اگر تونست حل کنه چه بهتر، نشد واقعا اون را به عنوان یک ضعف، عنوان یک نقطه سیاه تو زندگی بهش نگاه نمی کنه.
درست.
چون بنا نیست تشابه بشه، قرار ما بر بحث تفاهمه نه تشابه، یعنی همه اینا بحث اینو داره مطرح میکنه. هفتم، اعضای خانواده مستقل از جنسیت، سن و سال مورد محبت قرار میگیرن. یعنی به تعبیری این تو نیست که یکی پسر رو دوست داشته باشه یکی دختره رو، نه، یکی فرض فرمایید چون خانمه باید مورد احترام باشه که نه چون آقای هست، نه، مستقل از جنسیت، مستقل از سن، مستقل از موقعیت سال و حتی موقعیت اجتماعی خارج از خانواده، ممکنه در خارج از خانواده یه فرد بسیار 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 بزرگی است، مردم باهاش شوخی نکنن، حرمت اجتماعیشو میگیرن، اما تو خونه مستقل از اون قصه است، یعنی تو خونه با بچه‌هاش شوخی میکنه، بچه‌هاش با اون شوخی میکنن. چرا؟ چون اعضای خانواده قرار اینجا به تفاهم‌های زیادی برسن. یکیش بحث شاداب بودن و همراه شدن بچه‌هاست.
مضاف به اینکه نقش‌ها فرق میکنه دیگه. بله. کسی که بیرون از خانواده است یک نقشی داره، زمانی که اومد توی خانواده یا پدر یا مادر
این نکته مهمیه.
یا فرزند.
این نکته مهمیه. چون به نقش توجه دارند به سن و به جنسیت کار ندارن.
درست.
یعنی نقش مادری و نقش پدری تفاوت میکنه با مدیر کل بودن و وزیر بودن یا نمیدونم امین محل بودن هرچی. هشت، به جای بدبینی و به تعبیری یا خوشبینی به تنهایی واقع‌بینن. نه بدبینن نه خوشبینن به تنهایی ها، واقع بینم. یعنی چی؟ یعنی ما در این حالی که همسر یا فرزندمون رو قبول داریم، واقعا اگر یه جایی حدس زدیم اشتباه کرده، خوشبینانه بی خود ما رو گول نمیزنه و بعد نرسه به جایی که بیچاره و دوچاره مشکل بشه.
درست.
یه مثال ساده میزنم، میگه که من دختر یا پسرم رو میشناسم، ایشون الحمدلله اهل حیاست، خب خیلی خوب، ایشون اهل توجه به محرم و نامحرمه، خب خیلی خوب، اما جوان که هست که بنده خدا، خوشبینی تا این حد که بگی من کاری باش نداشته باشم که خطاست. چرا؟ چون که ایشون جوونه، بخوای یا نخوای به جنس مخالف خودش به عنوان همسر نگاه میکنه. خب حالا که اینطوریه، نه بدبین باش که فکر کنی خدای ناکرده با نامحرم خارج از چارچوب اعتقادات میخواد عمل کنه، اینطور بدبین نباش، نه خوشبین باش، راهاش بکنی و کمکش نکنی. مثل دوتا دوست، دوتا رفیق، حالا که نوجوان شده چه دختر چه پسر، آرام آرام باید آمادش بکنی از چاله ها و یا خطراتی که پیش روی این هست، چه بسا جذب یک کسی بشه که واقعا بعدن مشکل باشه. یه نمونه را من عرض بکنم. یه بزرگواری میگفت دختر من رشته پزشکی دانشجوه، بسیار پرکار، پرتلاش، درس خون، با اخلاق، مؤدب، اما من به عنوان این که فکر میکردم این بچه بچه خوبیه و خطا نمیره، اخیرا متوجه شدم با یکی از همکلاساش که مردیست که خانمی قبلا داشته، از او یه دونه بچه هم داره، متاسفانه از راه دلسوزی که صحیح نبوده. ببین دلسوزی گاهی عرض کردم مثل خوشبینی که صحیح عمل نشه.
بله.
دلسوزی که صحیح نبوده، میرفته مثلا بچهش رو تر و خشک میکرده، اونو همکلاسش بوده، اینه دوستش بهش میگفته نرو، چون اگر بری یه دفعه علاقه بین تو و فرزند او موجب میشه که بعد شوهر اونم به عنوان شوهر به تو علاقه مند بشه و تو ما به هم نمیخورید. خب این بچه تو این موقعیت خیلی متوجه اوضاع الان نیست، چون الان اون چی که براش مهمه خدمت به خلق خداست، تا اینجا اشتباه نیست.
بله.
کمک به همکلاسیشه، تا اینجا اشتباه نیست. محبت یک بچه مادر نداره هست، شیرخواره هست، تا اینجا هم اشتباه نیست، همش خیره،
همه کارهای خوب، ولی داره توی بستر اشتباه اتفاق
میفته. احسن. این بستر مهمه، او فضایی که به وجود اومده مهمه. حالا کار به جایی میرسه، این آقایی که این دختر خانم فکر میکرده باید کمک کنه چون خوبه، خواستگاریش میاد، به هر شکلی باهاش ازدواج میکنه. حالا متوجه شدن این مرد خیلی 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 با این فاصله داره با این دختر خانم. چرا؟ سه چهار تا اشکال مهم داره. یک، از نظر مالی دنبال حرام خوردنه، ولی این دختر خانم تو خانواده بزرگ شده که نه. دو، متاسفانه با منشی دفترش ازدواج کرده ولی به این خانمش نگفته. سه، متاسفانه با یه خانم دیگه همراه به این خانمش نگفته. یعنی با چندین خانم دیگه هم هست. جالبش اینجاست، این پدر نقل میکرد حالا که باید چه کار بکنه. خب ببینید چرا؟ چون این پدر و مادر فکر میکردن الحمدلله دخترمون مؤدبه، با اخلاق، میفهمه، ولی غافل از این که خوشبینیه بی حد و حصر یا به خوشبینیه بدون چارچوب اینطوری آدم را دوچار مشکل میکنه. بدبینی هم بده. جالبه حالا نسبت به پسرشون بدبین بودن، اینقدر بهشون بدبین بودن که این بنده خدا اصلا مونده بود که بگه من این دختر رو به این خوبی رو که از خانواده خوبی هست مثلا میخوام خواستگاری کنم و نتونسته بود این کار بکنه، دوچار مشکل شده. میگفت ما خانواده به هم ریخته الان. ببینید در یه جمله گفت که به جای بدبینی و خوشبینی بیقاعده و قانون واقع بین باشیم.
درست.
یکی از واقعیت مثال زدم اینه، یه واقعیت دختر و پسر جوان توی این سن به جنس مخالف فکر میکنن. اگر ما نتونیم این مواردی که گفت، یعنی در تصمیم گیری دخالتشون بدیم، در اظهار نظر دخالتشون بدیم تا پخته بشن و موارد این چنینی، نمیان خیلی از مطالب با ما مطرح بکنن و نمیتونن هم مطرح کنن. گاهی میخوان نمیتونن چون تمرین نکرده. اینا نکته‌های مهمی است که باید بهش برسه در حقیقت. حالا نکات دیگری هم داره که
خیلی عالی استاد، ممنونم. اگر اجازه بدید یه بخش رو ببینیم بحثمون رو ادامه بدیم. دوستان عزیز ارجمندم، چند تا آیتم آماده پخش، اینا رو می‌بینیم، برمیگردیم با شما همراه.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در روز قیامت مردی از امت مرا می آورند در حالی که هیچ کار نیکی که به سبب آن برایش امید بهشت برود ندارد، اما با این حال خداوند متعال می فرماید او را به بهشت ببرید چرا که به خانوادهش بسیار محبت می‌ورزید.
بله خیلی عالی، همچنان همراه شما هستیم با تقدیم برنامه کانون مهر. خیلی ممنونم که ما رو تماشا می‌کنید. طبق رسم همیشگی برنامه، اون بخش دوم برنامه تعلق داره به تماس‌های شما و سوالات شما بزرگواران، به همین سبب زیرنویس میشه پل‌های ارتباطی برنامه که ما در تماس باشید. مثل همیشه تماس‌های شما، پیام‌های شما برای ما ارزشمنده و عیار و ارزش این برنامه رو قطعاً بالاتر می‌بره که منتظر این تماس‌ها و پیام‌ها هستیم. سپاسگزارم که همچنان ما رو همراه میکنیم. بحثمون رو با استاد ادامه خواهیم داد. بله استاد در خدمت شما هستیم.
نهمین مطلبی که می‌فرمایید افراد خانواده در این حالی که سرزنده و با محبت هستن، همه رفتارهاشون نوعی اصالت داره. یعنی اینطور نیست محبت بی اصالت داشته باشن، اینطوری نیست شوخی بی اصالت داشته باشن. اصالت رفتارها مثل اصالت خانوادگیه، یعنی در هم تنیدن، همراه همن. ده، افراد خانواده ریسک پذیر هستن و تلاش میکنن همدیگه رو در ریسک پذیری درست تشویق بکنن، کمک بکنن. چرا؟ چون در ریسک پذیری تفاوتها تبدیل به یک نوعی کارایی میشه اگر پختگی ایجاد بشه. لذا اگه به تفاهم برسن، بخواد به تفاهم برسن، باید تو ریسک پذیری هم تقویت شده باشن. اگه تو ریسک پذیری تقویت نشده تفاهم نمیتونه، چون جرأت فهم طرف مقابل ازش گرفته میشه دیگه. قبلا هم گفته بودیم آدمای ترسو ان در حقیقت نمیتونن به تفاهم برسن، آدمای شجاع تو این قضايا خیلی راحت به اصطلاح طرف مقابل رو تو یه جایی به توافق میرسه که بره کنار هر حال، یا مثلا به یک رأی مثبت یه رأی منفی دیگه، این دو حالت خارج نیست. خب اگر بنا هست به یه رأی منفی برسه باید الان اعلان بکنه و کل وقت زندگیشو سر اون نگذاره، این شجاعت میخواد.
بله.
یه جایی هم هست باید به یک رأی به اصطلاح مساوی برسن که به تشابه میرسه، این همون حداقل است که گاهی تشابه نیست ولی تفاهمه واقعا، یعنی در این حالی که ریز مسئله هایی داره که یکیش قبول نداره ولی منفعت کلیش پوشش داره بر اون ریز مسئله کوچیک، یعنی مسئله های مهمتری توش هست اونو میبینه. 11 زمانی که در خانواده سکوت هست، این سکوت به معنی ترس نیست، این سکوت در حقیقت به معنای نوعی در کمین نشستن برای فهم بیشتره.
بله.
این خیلی مهمه که ما طوری رفتار کنیم که اعضای خانواده سکوت رو به دو معنا تجربه بکنن، یک معنا برای فهمیدن، برای به دست آوردن فرصت رو به تعبیری در کمینگاه قرار دادن باشه که از طرف مقابل بگیره برای خودش، این زرنگیه. یه نوع سکوت هست به معنای در حقیقت ترس، این باید بذارنش کنار. پس اون نوع سکوت اگر مفهومش نفهمه واقعا ممکنه خلط بکنه، ندونه کجا برای ترسه.
بله.
کجا برای فهمه. پس این خانواده‌ای که به فهم نگاه میکنن، یعنی تفاهم دارن، حتما حتما آروم آروم قطره قطره جمع گردد وانگه دریا شود هستش، با هم اون تصمیم سازی ها اینجا ختم شد نتیجهش. که چی میشه اگر سکوتی هست؟ نه قهره، این سکوت قهر نیست.
بله.
این سکوت بیتفاوتی نیست، ترس هم نیست، بلکه این سکوت برای گرفتنه. خب این هم علائمی داره برای خودش، علائمی داره، علائم و نشانه های ظاهری خیلی راحت داره. آدمی که قهره خوب گوش نمیده، علائمش مشخصه، توجه نمیکنه، علائمش مشخصه. اینجاست که چگونه رفتار کردن با این همسر یا فرزندی که قهره سکوت میکنه یا ترس داره سکوت میکنه، ما باید بلد باشیم ازش دورش کنیم، قرار لحظه های عمرمون ازش استفاده مفید ببریم.
درست.
که اینجا جاشه. لذا بخوایم بگیم دوازدهمیش تکمیلش میکنه، اگر یکی از اعضای خانواده هنوز فرصتی برای صحبت کردن پیدا نکرده، این نه به معنای بی احترامی بلکه به معنای تنگی وقته، اینو باید بفهمه.
بله.
ببینید دو تا نکته داره، یکی این که قهر نکنه بگه که چرا من اجازه صحبت ندادن، بگه وقت کم بود، بفهمه کم بوده وقت اجازه صحبت به اون داده نشد. یکم ما فکر نکنیم که در حقیقت این به اصطلاح صحبت نکردن و سکوت کردن به معنای ندانستن هم میشه، نه. پس گاهی ما فهم یک کلمه در چند چهارراه باید استفاده ازش ببریم، چهارراه‌های انتخاب خودش ممکنه تو چند راهی مختلفی دیگه ما رو گیر بندازه. چهارراه انتخاب این که الان من بگم وقتم به من بدید یا نه، حرف بزنم یا نه، سکوت کنم، چهار تا نکته شد، کدومش انتخاب. بله. کنم. پس سر اینه اعضای خانواده برای اینکه بدونن فرصت‌ها در جای خودش باید شکار کرد، اینم در حقیقت چگونگی میخواد، همه اینا رو عرض کردم، میگیم تا برسیم به اون چهار دستوری که از صادق الاسلام در ذیل آیه ششم سوره تحریم داده. خواهیم به اون برسیم.
بسیار عالی استاد، اگه اجازه بدید چند تا پیام برامون اومده پاسخ بدیم. آقای زمانی از زرند کرمان جزء بیننده های همیشگی ما هستن، خدمتشون سلام عرض میکنم. فرمودن که خسته نباشید استاد عزیز، بفرمایید که چطور رفاقت با بچه ها رو تا بزرگسالی حفظ بکنیم که بحث اونم مرتبط هست.
ببینید رفاقت، اول عرض بکنم ما دو نوع تعریف الان تو کشورمون داریم برای رفاقت با بچه ها. یه نوعش متاسفانه منجر به میشه گفت ناچارم از کلمش استفاده بکنم، تقریبا بیمبالات کردن فرزند در مقابل والدین میشه. چرا؟ چون اون نوع رفاقت رفاقتی هستش که مثل این است که پدر همانند همبازیش، مادر همانند همبازی دخترش. مثلا چطوری خیلی از ناگفته ها هم گفته می شود، حیا به تعبیری حریم رعایت نمی شه، پیش میاد ها. این مداری مشکلیه. این نوع رفاقت ها اصلا قاعدتا منظور ایشون هم نیست و ما هم دنبال این نیستیم. اگر الان بحثی از رفاقت می کنیم، این نوع رفاقت نیست و چون بالاخره این بزرگوارم جز متدینایی هستش که این برنامه شبکه ولایت نگاه میکنن، به همین خاطر عرض میکنیم مطمئنیمونم اون رفاقت رو قبول نداره. بله. چون حرمت طرف مقابل خصوصا والدین رو حفظ کردن بسیار بسیار حیاتیه.
درسته.
و حیا رو داشتن موجب حفظ ایمانش هست. پس من اون رفاقت اصلا قابل قبول نیست، میذاریمش کنار، اون هر کس تعریف کرده مال خودش. اما اون رفاقتی که مورد توجه ایشون و ما هستش اینه که این رفاقت چارچوبی داره. اول یعنی ما با فرزندانمون، با همسرمون فرقی نمیکنه، اونم رفیقمون زندگیمون میشه. رفیق معنای عامی داره دیگه.
بله.
معناش یه چارچوبی، یک همراهی به تعبیری، یکی شدن، هم نظر شدن، هم خواسته شدن در مواردی است با یه چارچوب. ما اگر اون چارچوب را رعایت کنیم، رفاقتمون تا بزرگسالی سر جاش میمونه، همراه میشیم و بیشتر استحکام هم پیدا میکنه. یک، حتما در مورد مطالب شخصی ناخواستش چیزی نخواهیم. چرا؟ چون بعضی مطالبشون، چون خودشون اگر نیان تو ورود کار و بحث نکنن، ما ورود پیدا بکنیم، دو حال پیش میاد، یا حیا شکسته میشه یا حرمت شکسته میشه. قرار شد این دوتا حفظ بکنیم. پس این یک، به اون چه که مربوط به شخص خودش هست تا خودش مطرح نکرده ما ورود پیدا نمی کنیم. دو، اگر خودش مطرح کرد، ما نوع گفتگومون در این حاله که صادقانه، کلمه صادقانه، صادقانه صمیمانه مطرح میکنیم، تلاش کنیم مستاق و مثالش طوری بزنیم که در حقیقت در بزرگ منشی اون شخص حکایت بکنه.
بله.
هم صادقانه است، هم صمیمانه است، اما بزرگ منشیش رو داره رو کولش حمل میکنه. سه، حتما نسبت به اصطلاح نوع قراردادهای دوستی و رفاقتی که با دوستامون معمولا تجربه کردیم، با بزرگترامون تجربه کردیم که صحیح هستش، با ایشون هم همون رو دقیقا همراهی کنیم. نه به عنوان این که خب ایشون فرض کنین سنش کمتره، نه نه، اصلا سن برامون مطرح نباشه. دقیقا مثل آدم بزرگا با ایشون رفتار کردم، ولو بچه 3 سالشه، 5 سالشه، 10 سالشه. حدیث هم قبلا خوندیم دیگه، 7 سال اول آقا و سروره معنی بزرگ وار نشون دادنش هست. بله. خب این حالت تا انشالله بشن هر دوشون، یکی بشه 100 سال و یکی بشه 150 ساله، یعنی پدر 150 ساله بشه، پسر 120 ساله بشه، دختر 120 ساله بشه، این روند حفظ میشه همینطوری. ولی اینکه این یه روزی 25 ساله 30 ساله بوده، بچهش مثلا 10 ساله بوده، باشه. بله. این فاصله سنی مهم نیست. پس بحث چیه؟ بحث دقت در این که اون بزرگواری سیست کردن. آخرین نکته‌ای که مطرح میکنن این استش که حتما نسبت به واکنش های اون ما صبر و حوصله رو معیار اصلیمون قرار بدیم. چون واکنش های اونها در عالم رقابت گاهی واکنش های ناسازگارن است، گاهی واکنش های خارج از حرمت هستش، حرمت شکنی ناخواسته پیش میاد. ما خیلی خیلی مراقب باشیم. اما یه تبصره و تذکر.
بله.
به هیچ وجه نسبت به فعالیت‌های خطا یا فعالیت‌هایی که ما حدس می‌زنیم درست نباشه در مورد دوستاشون و رفقاشون هست، به هیچ وجه دخالت ظاهری از خود نشون ندیم که تو موارد قبلی حذف میشه. نیازی نیست ما دخالت ظاهری بکنیم.
بسیار عالی استاد، خیلی ممنونم. بیننده دیگری با شماره 937 چهار رقم آخر 6308 فرمودن یک دختر 9 ساله دارم که تمام وقت ناخونهاش داخل دهانشه و هر از گاهی که عصبی میشه قلبش هم کمی درد میگیره، باید چیکار بکنه؟
چند ساله؟
9 ساله.
نمیدونم جلسه قبل بود یا قبلیش ترش بود
در رابطه با این موضوع صحبت کردیم
که ما دو نوع داریم، یکیش ناخون میخورند،
یکی انگوش میمکن.
ببینید فرق میکنن با هم، گفتیم شاید ایشون نشنیده باشم یه اشاره کوتاه بکنم. وقتی میگیم ناخون میخورند یعنی این که واقعا این ناخونگیر ناخوناشون کوتاه میشه، نه میمکن آرام آرام این ناخونه رو انگار میجوه ولی نمیخوره نمیکنه. گفتیم اونی که میخوره استرس داره، ریشه اصلیش چیه؟ استرس هستش. سنشون هم مطرح کردیم. ببینید الان ایشون خیلی زودتر ناخون خوردن را شروع کرده، یعنی زودتر از سن نیست که باید به ناخون، چون باید الان ناخون مکیدن یا ناخون جویدن باشه. بله. جویدن تا خوردن فرق میکنه، میجوه ولی مثل آدامسه قورتش نمیده، ببینید فقط میجوهش. ناخونم که طوری نیست که با جویدنش از بین بره، باقی میمونه مثل پوسته در حقیقت.
ولی اونا میخورن
یعنی واقعا قطع قطعش میکنه میخورش، یعنی خیلی وقتا یکی از انگشتاش یا هر چند انگشتش واقعا ناخونگیر نیاز نداره. اون استرس شدیده، اونی که میخوره. اما اونی که نمیخوره نه، مال استرس نبود، عرض کردیم مال ما چون الان وقتمون کمه. ما اونی که میخوره، این الان میخوره، اونی که میخوره عرض میکنیم. پس اصل بحث، ریشه اصل کارشون استرس و احیانا استراب هم همراهشه. فرمودن عصبانی میشه، عصبانیشون هم علت اصلیش همون استرسشون هست، یعنی علت دیگه نگردن دنبالش.
بله.
چون تو این سن عصبانی های مستقل یا نداریم یا بسیار استثناء داریم که نشانهای دیگه داره. حداقلش اینه میتونیم به قاطعیت بگیم نشانه ناخون خوردن کنارش نیست. پس عصبانیتشون نگران نباشن، مشکل سیستم اعصاب ندارن و یا خدای ناکرده آسیب ندیده. بحث سر اینه این نوع عصبانیت در سایه استرسه. خب چرا حالا چند نکته مورد توجه قرار میگیره؟ یکیش این افراد معمولاً در شیوه کارشون یه اشکال هست، کار رو یا به وقت نمیتونن انجام بدن یا درست انجام نمیدن، استرس اذیتشون میکنه، تبدیل به اعصاب خردی میشه. مثل چی؟ تکالیف نوشتن مدرسه شون، چون روش بلد نیست یا از وقت نمیتونه استفاده کنه. گاهی بعضیا کندن، اصلا واقعا کندن، وقتی مینویسه مثلا فرض کنیم برای مشقی که دیگری 10 دقیقه تمام میکنه این 20 دقیقه باید تمام کنه، خوب باید حلش بکنیم. یا نه موقع خوندن فرض فرمایید درسه حفظ کردنی بعضیا خوب نمیتونن، بعضیا حل کردنی خوب نمیتونن، باید کمکشون کرد. پس بنابراین ریشه این نوع استرسشون ضعف یا ناکامی اسمش میگذاریم، ضعف در کار یا ناکامی. خب این حل بکنیم، هم عصبانی شر شده هم استرسی شر شده. این یک. دو، ممکنه این نباشه یا اگر باشه کنارش باشه، هم ممکنه این عامل نباشه هم ممکنه نه عامل دوم که میگه کنارش هم باشه، هر دوش احتمال هست. اون چیه؟ ولی این هستش که ایشون در اثر دیرخوابی و در اثر صبحانه میل نکردن به شکل کامل، یعنی چی کامل؟ یه چایشین پنیر میخوره، یه چایشین کره مربا میخوره، از یرفا، این صبحانه کامل نیست، ولی کسیست که رشد فکری و رشد جسمی داره. بنابراین این دو نوع اهرم قوی برای تقویت انسان که خواب درست، که دیرخوابی نباید باشه، غذای درست که صبحانه کامل باید باشه استفاده نمی‌کنه، این موجب میشد که لذا اون حالت ناتوانایی های دیگه براش جلوه بکنه، استرس پشت سر استرس یا حداقل استرس براش وجود میاد، همچین حالتی براش ایجاد میکنه. پس اینم راه حلش هم توش بود. علت خودش راه حله. سومین نکته ای که اینجا دارن اینه که این نوع بچه ها افرادی هم که تذکر زیاد میشنون، حالا ممکنه مادر، ممکنه کسی دیگه، ولی بیشتر از ناحیه مادر تجربه نشون داده. چرا؟ چون مادر یه چیزایی از این فرزند میخواد و از راه تذکر ورود پیدا میکنه مادر. ممکنه واقعا مادر متوجه نباشه ها، یعنی مادر فکر میکنه داره فرزندش رو کمک میکنه، داره فرزندش رو توجه میده، غافل از این که ایشون از نوع بچه هایی هستش که این نوع تذکرها هولش میکنه. وقتی هول شد کار درست انجام نمیشه. جالب اینجاست، یا اینو تذکرها عصبیش میکنه، وقتی عصبی شد در حقیقت پناه میبره به این ناخون و این انگشتش به اصطلاح. پس بنابراین اینو تذکرهای اضافی، تذکرهای به وقت نباشه، موجب میشه بچه‌شون یکم چون عصبیتی و استرسی کنار هم داشته باشه.
یه سوال دیگه داریم استاد، ولی خب فکر کنم 7 دقیقه وقت داریم. اگر
من یه نکته بگم بعد یه سوال بعد. نکته بعدی این هستش که اینو بچه‌ها حواسمون باشه، ممکن هست این خیلی زیاد شیوع داره، البته این برای سن دبیرستان بیشتر شیوع پیدا میکنه، اینم ممکن از نظر قد و وزن به اصطلاح رشد خوبی داشته باشه، ممکنه برای اینم باشه، نمیگیم حتما، ممکنه، چون بستگی داره به قدشون و وزنشون. کفش هایی که امروز پوشیده میشه متاسفانه پاشنه نه بلکه پنجه هاشون فشار میده انگشت ها رو و فشار میده خصوصا کف و پا رو، لذا اینو موارد هم یکی از عوامل تشدید کننده میتونه باشه، اینم بررسی کنن.
خیلی عالی استاد. من قبلش یه سوال خیلی سریع بپرسم چون که در صحبتتون و جوابتون بود، فرق استرس و استراب هم یک بار دیگه میفرمایید چون اشاره بهش فرمودید.
بله، ببینید استراب در حقیقت عاملش درونیه،
بله،
خیلی متوجه نیست. استرس عاملش بیرونیه و مشخصه.
درست.
مثلا فرض فرمایی مادر بهش تذکر میده، میشه چی؟ استرس.
بله.
عاملش اینه. یا نه الان یک فرض فرمایی حیوانی دیده ازش میترسه، میشه استرس. اما استراب خودش خیلی متوجه نیست در برای چی داره دلشوره میگیره،
عاملش درونی،
عوامل مکنونه. بله، مکنونه، برای او ناشناخته است، برای متخصص شناخته شده است.
درست. خیلی عالی، ممنون از توضیحات کاملتون. 0900 0916 چهار رقم آخر 6059 فرمودن که سلام، در خانواده ما بین دختر و پسر فرق هست، حتی بین خود پسرها هم فرق هست، آیا میتونیم یه چه نتیجه بگیریم که پدر خانواده آدم نرمالی نیست؟
نمیتونیم بگیم نرمال نیست، میگیم رفتار فرهنگی متعادلانه تو اون خانواده شکل نگرفته. این یکی از نشانه های مهمشه. یعنی چی؟ رفتار فرهنگیش. ببینید یه وقت خیلی پدر دلسوزیه، خیلی پدر ارزم زحمت کشیه، خیلی پدر مؤدبیه، خیلی پدر خوشقولیه، ببین همه اینا مهمه دیگه، خیلی پدر ارزم حضور شما سازگاری با بقیه مطالب هست، اما چی میشه؟ میان نوع خانوادهشون فرق میکنه. ما 4 نوع خانواده رو جلسه قبل شمردیم، یکیش متعادل بود، یکیش دیکتاتور بود، یکیش به هم ریخته بود. ببینید اون مهمش تو دیکتاتور است که مال ایشونه.
بله.
یعنی چی؟ یعنی یا فرزند سالاریه، یا مرد سالاریه، یا زن سالاریه.
بله.
خب توی این قسمت پدر در به اصطلاح تشکیلات فرهنگ تعادل خانوادگی، چون خودش توی خانواده خودشون تمرین نداشته، الان آشنایی نداره، الان فکر میکنه که مثلا این آقا پسر مثلا فرض کنید همه کاره بشه، بعد اون آقا پسر فرض فرمایید توی فلان قسمت میدون بهش داده میشه، نه همه کاره بودن. دختر خانما چی؟ باید بگوش باشن. این فرهنگ بهش میگن در حقیقت مال خانواده‌ای که خوبیایی داره ولی دیکتاتوری هست. این دیکتاتوری باید حذف بشه. ما انشالله اونجا مفصل بحث میکنیم وقتی برسیم که راهکارا چیه میگن از این ناحیه خارج بشه، فقط در حد وقتمون دو سه تا نکته خدمت بزرگوار عرض کنم میتونه کمک بکنه. نکته اول، پدر خانواده الان توی یک قسمت هایی یا مادر، باید ببینید کدومشون نقش آفرینش بیشتره که تونسته این پسر را جلوه بده. ببین چون گاهی آخه خود مادر هم مقصره. یه وقت رفته بودم، عرض کرده بودم یه بار، یه وقت رفته بودم برای چکاب سنوگرافی و اینها، نشسته بودم تو نوبت، چون من معتقدم کمتر پزشک برای دوا بریم، برای درمان بریم، برای پیشگیری بریم. هر 6 ماه یک بار، 3 ماه یک بار، الان اینطوری شد یه سن اون بالا رفته دیگه، 3 ماه یک بار من میرم چکاب میکنم. هزینه ای نداره در مقابل دارویی که آدم بخواد استفاده کنه.
بله.
نشسته بودم، یه دفعه دیدم یه خانی اومد جیغ میکشید، واقعا جیغ میکشید، میگفت الهی شکر پسره، الهی شکر پسره. جمعید میگه چی داره میگه؟ من میگم چی پسره؟ گفت عروسم بچهش پسره. گفتم ببخشید خودتون جنسیتتون چیه؟ گفت چی؟ گفتم جنسیتتون شما چی؟ زنید؟ مردید؟ گفت زنم. گفتم اینقدر شما کم ارزشی؟ پس معلومه خودتن خیلی کم ارزشی که حالا که پسر اینطور جیغ میکشی. دختر بودن همینطور جیغ میکشیدی؟ گو پسره. ببینید خود مادر نقش داره اینجا، نباید بگیم پدر، چون فرمودن پدر نه، گاهی مادر. واقعش نوع فرهنگ مادر طوریه که اصلا میگه پسر باید همه کاره بشه. حالا اگر این مادر یه ذره بر افکار پدرم تسلط داشته باشه دیگه بیشتر میشه. پس حالا این بزرگوار باید ببینه مادره بیشتر تو میدونه یا پدره، باید با او همراهی بشه. ببینید نباید بهش بگیم این کار رو بکنی، اون محاله. باید همراهی بشه تا به تدریج قدرت تفویض شده به اون پسرها رو بیاره تقسیم کنه بین همه. توانمندی هایی که از اونا میخواد از همه بخواد. فرض کنیم اگه بناست تصمیم گیری بشه، چون این بس مگر نیه، تصمیم گیری بشه باید دخترام حذر بدن.
بله.
بنا نیست ایشون بگه الان میخوام خونه بخرن، هر جورشون بگه نه، این مال دیکتاتوراست، مال خانواده متعادل نیست. باید هم دخترها نظر بدن هم پسرا. دخترها میخواد خوشش میاد تو محل مدرسهش نزدیک باشه این خونه مثلا، فرض فرمایید. یا نه میخوان یک شی برای خونه بخرن، هم دخترم پسر اینجا نظر داره، هر دو آدمن. گفتیم خارج از جنسیت، مستقل از جنسیت باید اجازه اظهار نظر بهشون بدیم. ما کار نداریم دختر یا پسر، زن یا مرده، میگیم انسانه، ما به عنوان انسان باید جا بندازیم. خب این راهش چیه؟ باید اون سرچشمه رفت که اون مادره یا پدره کدومشون سالاره.
درسته.
بعد اومدن برای خودشون نخست وزیر درست کردن، این پسر نخست وزیرشونه، به این نخست وزیره نمیشه حذفش کرد. دقیقاً اون پادشاهی میکنه، پادشاه دیکتاتوری هم هست، یه نخست وزیر دیکتاتوری هم داره گذاشته.
درست.
این میخوام مثال تشابهی بزنم اینطوریه. لذا این هستش که باید کنار هم قرارشون بدن. حالا روش های مفصلی داره انشالله بعد از این بحثمون اون میاد بحث میکنیم، یعنی خانواده اینطوری باید چه کار بکنن که نظاممند بشه انشالله.
بسیار عالی استاد، خیلی عالی بود مثل همیشه. استفاده کردیم، تشکر از شما، سپاسگزاریم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. بازپخش برنامه رو ساعت 4:20 بامداد و 11:30 فردا صبح میتونید تماشا بکنید. ممنون از نگاه پرمهرتون که مثل همیشه تا پایان برنامه ما هدیه دادید. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد.